عنوان باب باشه لازم نیست، حقیقی یا عنوان باب لازم نیست، ظهور قوی کفایت میکنه. و اما فی غیر البیع فظاهر جماعت فی القرض عدم اختصاصهی اختصاص قرض به لفظ خاص، لازم نیست صیغش لفظ خاص باشه. فجوزوه و تجویز کردن صیغه قرض را به قولهی تصرفی، استفاده کن، انتفع به، نفع به بس. و علی، حالا یکی عید و تا قید بعدیش، و علیک رد عوضهی، بعدا باید برش گردونی. البته دقت کنید عبارت دقیق انصافا، نه علیک رده، چون غالب در قرض اینه که یه چیزی رو قرض میگیره چون بهش احتیاج داره، پس میره مصرفش میکنه، نه اینکه میمونه نمیذاره تکش ساخته نگاش کنه، میره استفاده میکنه ازش. پس بخواد ردی اتفاق بیفته، رد بدله، رد عوض. او خذه به مثله، یعنی ببرش که بعد مثلشو برگردونی. او اسلف تو که، خب حالا اینجا که دعوا میشه، اسلف تو که، اسلف تو که یعنی اسلم تو که، یعنی اعتی تو که، خب که البته ادامه داره دیگه، بقیهشو نگفته. اسلف تو که مثلا به بدله، اسلف تو که قبال مثلهی، مثل اون قیود قبلی، چون میره مصرف میشه باید بدلش رو برگردونه. حالا اسلف تو که این صیغه صریح بیع سلمه، این چجور اومده تو قرض؟ دقت کنی، قبلی ها کنایه بودن، قبلی ها همه کنایه بودن، یعنی اراده لازم، گفتن لازم، اراده ملزوم، تصرف کردن به معنای تجویز قرض، انتفاع بردن که اثر قرض به معنای تجویز قرض، اینا همه کنایه بودن که اسم لازم بردیم اراده ملزوم کردیم. اما اسلفت و که علاوه بر این که کنایه، صیغه علم باب دیگه ایه، عنوان باب دیگه ایه داره میاد اینجا به کار میره، یعنی دو تا نکته خلاف، دو تا نکته انحرافی توشه، یعنی تو گزینه های انحراف اینجا دو تا گزینه داریم، سخت میکنه کارو. خب و غیر ذالک مما عدو مثله فی البیع من الکنایات و غیر این سیاق، تفسیر میکنه غیر را، غیر چیه؟ من بیانی برم، مما عدو مثله، از اون مواردی که شمردن، مثل همون موارد رو فی البیع، باز من بیانی دوباره میاره، چی هن اون مواردی که تو قرض آوردن مثلش رو تو بیع هم آوردن؟ من الکنایات، یعنی لا فرق بین البیع و القرض عند الفقها ها در این که سیاق کناییه براشون کافی است. ما ان القرضه من العقود اللازمه، البته لزومش از چه نوع لزومیه؟ علا حسب لزوم البیع اول اجاره، قبلا از بیرون براتون گفتم، گفتم عقود ما سه جورن، لزوم، اما لزومی که حکم شرعی ذاتیشون لا یتخلف ولا یختلف، مثل نکاح، جواز حکم لا یتخلف و لا یختلفشه، هبه که حتی شیخ گفت هبه معوضه هم که میگن لازمه، لازم نیست، شناسنامش جوازه، اما چون یه سر به سره، اینو میدی یه هبه، اونو میگیری یه هبه، اگه شما رجوع کردی اونم رجوع میکنه، میگن پس رجوعا بره کنار، و الا جواز حکم لا یتخلف و لا یختلف هبه است. و عقودی که وسطن، لزوم طبع اولیشون اما طبع ثانوی هم میتونن داشته باشن، لزوم تو ایقاعات باز اینطوریه، لزوم تو ایقاعات مثل نکاحه، لزوم تو ایقاعات مثل نکاحه، یعنی هیچ وقت جدا نمیشه، لذا بعدا براتون میگیم ایقاعی که بخواد متزلزل بشه نداریم تو فقه، حواساتونو به اینا بدید، اینا همون تقسیماتی که اول بحث گفتم ازشون استفاده میکنیم در ضمن بحث. حالا یه چیزا دیگه هم هست یواش یواش عرض میکنم در مورد این احکام کلی تقسیمات و عقود و ایقاعات. پس این علا حسب قید احترازی شد ها، گفت لا من العقود لازمه است، اما لزومش مثل لزوم بیع ایناست. و حکیه ان جماعتن فر رهنه، صیغه رهن به چی باشه؟ خب عنوان باب که رهنه، یعنی رهن تو باید بگه، راهن و مرتهن باید درست بشه با خود ماده رهن. اما ان ایجابه او یؤدی ادا، یا یؤدا ادا می شود، یا یؤدی مکلف ادا می کند ایجاب را، به کل لفظ، چون ظاهرش اینه که عبارت از چی نقل شده؟ عبارت ظاهرن عبارت شرایع باید باشه، اگه عبارت شرایع باشه یؤدی بخونیمش، فعل فقه فتواه دیگه، یعنی یؤدی در واقع اون موجب صیغه را به کل لفظ یدل علی، کل لفظ یدل علی، مثل قوله هاذه وثیقه عندک. دوستان عنوان وثیقه که عنوان شایعه، یعنی استعمال وثیقه در باب رهن استعمال بلاقرین است، استعمال حقیقیه، اما وضع لرهن نشده، پس ای ظهورش خیلی ظهور خوبیه ولو وضع ندارد، عنوان باب نیست. جانم
فهمیدن حقیقیه درسته؟
علامه هو الحق گفته حسب قول طبطازانی که استعمال بلاقرینه اعم از وضع داشتن و نداشتنه، اون چی که تو اصول ما خوندیم که استعمال بلاقرینه منحصره به وضعی، حرف غلطیه، استعمال بلاقرینه اعم میتونه با وضع باشه میتونه بدون وضع باشه، لذا مجاز مشهور یه دو ماه که ازش بگذره میشه استعمال بلاقرینه دیگه، ولو وضعی هم درش وجود
حقیقی میشه.
حقیقی یعنی استعمال بلاقرینه، معناش اینه، استعمال بلاقرینه ربطی به این نداره که حتما وضعی توش باشه یا نباشه، وضع غیر از استعمال، اینه بنده خدا طبطازانی روز اول گفت، بعد اصول ما اینقدر خوندیم گفتیم استعمال حقیقی یعنی وضع حقیقی، استعمال حقیقی یعنی وضع حقیقی، بعد شد دیگه این که شمس فی رابعه النهار، بعد قول طبطازانی بدبخت رئیس القوم بود شد یه قول شاذ غلطی که اگر تو دانش پای پایسه بگیم ردش میکنه، ردمون میکنه، در حالی که بنده خدا اون عالم باب بود، اعلم علما بود، ما مقلدشیم. بله و عن الدروس شهید این چنین فرمود، تجویز چی رن، تجویزهو، تجویز رن به قولهی خوزهو، خوزهو رتبش از حاضهی وثیقتون پایین تره دیگه، وثیقتون استعمال بلاقینش تو رن بود ولو وضع عنوان باب هم نبود اما خیلی بالا بود، اما خوزها دیگه پایینه، زور داره فقط، البته ادامه داره مقابلش، ادامه صیغه رو نمیگه، فعلا لفظو داره میگه، اصل صیغه رو میگه، اون گوهره صیغه رو میگه، ولی صیغه دنباله داره، خود خوزها صیغه نیست، خوزها قبال مالک، چون رهن برای چی بود؟ رهن پشتوانه قرضی بود که داده بودیم به کسی، پشتوانه زمانی بود که به ذمه کسی داشتیم، مثل سفته و چکه، میخوایم مطمئن بشیم که او برش میگردونه و الا خرش گیره پیش ما، خواهیم یه چیزی ازش نگه داریم، ها؟ رهن ای بود، لذا بهش میگفتن وثیقه. حالا ادامه داره، خوزها قبال مالک، تا من پولت بیارم پس بدن فعلا این رهن پیشت باشه تا بعدا، او امسکه ها مسکه، امسکه نگه داشت، یمسک السماوات، ها؟ یعنی آسمان ها را نگه داشت، انتقع علالرد، امسکه و نگه دار، ضمیر به کی میخوره؟ به این مال مرهونه، امسکه و نگرش دار قبال مالک، به مالک در مقابل اون پولی که پیش من داری مثلا. خب پس آقا این دوتا صیغه پایین تر از حاضی و صیغتون شد، اینا خوب به درد ما میخوره، چون ما هرچی صیغه پایین تر بیاریم شاهد بهتری خواهد بود برای بحث ما. و حکیه ان غیر واحدن، باز علامه گفته، فخر گفته، متأخر هم که دیگه همه گفتن، مناهل گفته، ریاض گفته، دیگران گفتن، چی؟ تجویز و ایجاب زمان، باز زمان الذی هو من العقود لازمه، زمان هم عقد لازمه، به لفظ تعهدت المال، من متعهدم نسبت به این مال، او تقلدتهو، تقلدتهو یعنی جعلتو قلادتم فی عنقی، گذاشتمش مثل قلاده به گردنم، یعنی چی؟ یعنی به ذممه، یعنی علازمتی که میگن اینطور میشه، و شبه زارگی سیاق اشکال نداره. رهن و زمان و کفاله و شاید بعضی از فروض حواله، اینا با هم یه سری مابل اشتراکای محتوایی دارن، لذا معمولا اختلافاتشون رو تو سیاق پیدا میکنه. بعد نتیجهش این میشه، اگر ما گفتیم میشه سیاق ظهوری باشن، بعد واقعا الان خذه به مالک یا تعهد توهو کفالت زمانه چیه؟ ممکنه گیر کنیم اگه با صیغه انا کفیلون بگیم، اگه با صیغه انا ضامنون بگیم. نه، یه جاهایی خیلی به هم نزدیک میشن، مورد تا مورد باید ببینیم. بعد ما باید ببینیم که میخوایم با یه صیغه که عنوان باب نیست با چه قرینه ای تعیین کنیم که این الان زمان است، فقط زمان است و لاقه.
چرا کفالت
مثلا مسئولیت آوردن یک شخصی در صورتی میدونم اونا آثارشه، اما دوتاش تعهده. بعد اگر گفتیم تعهد تو کفایت میکنه، تعهد توه زمان یا کفالته؟ نه، متعلقش که چیه؟ شخص باشه یا مال مثلا؟ ها؟ حالا اگر کسی زمان رو به تو اشخاص درست کنه، کفالت تو مال نمیاد، اما زمان تو اشخاص میاد. اگه اومد چی؟ اینجا دالی میخوایم. حواستون به این باشه، شیخ اینا حل میکنه ها، حواسش به ایتیکه هست. ببینید اونایی که میگفتن عنوان باب باشه، در حالی که بعضی وقتا واقعا، آقا مثال، من میخوام سکونت ایده رو به شما بدم برای یه سال، میتونم بگم بعت و منافع دار، میتونم بگم آجر تو حاضر دار، حاضر دار. خب اینجا اگه گفتم بعت و حاضر دار شد بیع المنافع، یه سری احکام داره، اگر اجاره باشه یه سری احکام داره. اما اگه گفتم نقلت و منافع حاضر دار الیک، معلوم نیست بیع یا اجاره است، لذا اینجا بعد معلوم نیست آثار کدوم میخواد بار بشه. اینجاها بود که اونا گیر میکردن، لذا قسم میخوردن میگفتن باید از عنوان باب تخطی نکرد، میخواستن راه این اشکالا پیش نیاد. شیخ باید یه طوری اینو حل کنه، حواسمون به ای باشه. و قد ذکر المحقق و جماعت من من تأخر عن، اونا اینطوری فرمودن چه چیزی؟ جواز الاجاره به لفظ العاریه، جواز اجاره به لفظ عاریه. یعنی چی بگه؟ به جایی که بگه مثلا آجر تو دار مثلا سنتر مثلا به مثلا خمس مع دینار، مثلا بگه اعر تو داره، اعاره کردم دار را به تو. خب معللین به تحقق القصد گفتن ان العقود تابعه للقصود، قصد وجود داره، انشاء هم اتفاق افتاده. فرضم اینه که این اعاره الان در اینجا معینی دارد که بفهمیم ازش که ما اجاره میخوایم، مشکلی هم نیست. اینم یه شاهد. پس این شاهد سختیه ها، عنوان یه باب برای باب دیگه داره استفاده میشه، نه صرفا یک صیغه مجازی یا کنایی. این مثل اصلفتو که گیرن اینو دیگه. چی؟ یه شاهد دیگه. و تردد جماعتون فی انعقاد الاجاره به لفظ بیع المنفعه، به جای که بگه آجر تو بگه بعت و منافع حاضر دار مثلا. خب آقا عنایت کنید، میگه تردد جماعتو، میگه تردید شاهد منه. شیخ میگه خودش تردید شاهده. چرا؟ آقا این جمع اگر قرار بود صیغه منحصره به معنای حقیقی باشه یا صیغه منحصره به عنوان باب باشه، دیگه تردیدی نداریم، باید صریح بگیم بیع منافع غیر از اجاره است. پس اجاره با بیع منافع انشاء نمی شود، بیع منافع به جای اجاره بیاد باطل است، صریح بگیم، دیگه تردید معنا نداره. پا او کسی که تردید میکنه معلوم میشه مشکل کبروی نداره، از مرز گذشته، قبول کرده که میشه یه صیغه رو به جای یه صیغه دیگه ای تحویل خلق الله داد، فقط داشته یک گیرای دیگه ای داشته، میخواسته ببینه بیع منافع میتونه ظهور تو اجاره پیدا کنه که قبولش کنه یا نه. تا خود تردیده نشون میده آقا دست از معنای حقیقی یا عنوان باب برداشته. به این بیانی که میگم خود شاهد بحث ما دیگه. وقد ذکر جماعتون جواز المزارعه به کل لفظ یدل على تسلیم الارض للمزارعه، کل لفظ، هر لفظی که مزارعه، خب میدونید چی بود دیگه، ها یادتونه دیگه، گفت زارعتو که هاذه الارض ها به ثلث مثلا ربح از این ارض که به دست میاد، یا به ثلث منافع این ارض، یا ثلث ثمار این ارض، مثلا اونجا زمین از منه، کار و تأمین بقیه بذر و کار و اینا از توه، ثلث منافعش هم میدم بهت، که اونجا حتما باید با کسر هم معلوم میشد، مثل مضاربه، مثل مساقات. حالا اونجا دو تا بحث هست، اولا صيغه باید از آب مفاعله باشه یا ثلاثی مجردش هم درسته، مادهش چی باشه. یه عده گفتن صيغه مفاعله ماده زراعت و سلام نامه تمام، یه عده گفتن نه کل لفظ یدل على تسلیم الارض للمزارعه، هرچی هم مادتن هم هیئتن. حواستون بدید. و عن مجمع البرهان مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان کما فی غیر مجمع الفائده، در کتب قبل از مجمع الفائده مثل مسالک و دیگران هم اومده که انه لا خلاف فی جوازها، بدیهی است که صيغه با هر صيغه ای قابل انشاءه، جوازها به کل لفظ یدل على المقصود مع کونه ماضیه. و عن المشهور جوازها به لفظ ازرع، برو زراعت کن این زمین تحویلت، برو این دیگه مجرده، حتی بابش هم خراب کرد. و قد جوز جماعتون الوقفه به لفظ حرمتو و تصدقتو، صیغه رو با این الفاظ بگیم، یعنی حرمتو منافع مثلا هازل مال علا نفسی و اولادی، مثلا اینطوری بگه که مثلا چی بگه، علا انلا اباح ولا مثلا اوبررسو، دیگه به ارث نمیدمش، دیگه نمیفروشمش، دیگه تصرف، علا انلا اتصرفو فی، دیگه بهش درش تصرف نمی کنم، گفتن همش کافیه. و قد ذکر المحق معن البته مع القرینت دالت علا ارادت الوقفی، قرینه بیارد که نشون بده که این دنبال وقفه، مثل قوله ان لا یبا نفروشد زمین را و لا یورث به ارث نرود این زمین، یا لا یورث به ارث ندهد این را، گفتن همش درسته، در حالی که اینا عنوان باب نیستن، وضع برای معنا هم نشده. مع عدم الخلاف کما عن غیر واحد که علا انهما من الجنایات، اثر الوقف تحریم و تصرفه، اثر الوقف حرمت الارث و المبایعه است دیگه. و جوز جماعتون وقوع النکاح الدائم به لفظ تمتع. آقا حواسا با من، تا حالا هرچی میگفتیم چی بود؟ نهایتا عقود لازمه‌ای بودن که برزخ بودن، سه دسته گفتن، لازم پرو پیمون نکاح، جائز پرو پیمون هبه، لازم طبع اولی هم جائز بشه اشکال نداره بیع و اجاره. تا حالا هرچی داشتیم میگفتیم این وسطیه بود، البته وقف اختلافیه، وقف مثل نکاحه یا وقف همین مثل بیعه وسطه. یادتونه تو معاطات هم این بحث رو داشتیم، تو معاطات که داشتیم در مورد وقت بحث میکردیم، زیلش میگفتیم وقت میشه به معاطات به سبب فعلی ایجاد بشه یا نه، بعد گفتیم بستگی داره که وقت رو لازمه مثل نکاح بدونیم یا لازمه مثل بی بدونیم. فعلا تمایلمون این بود که وقت لازمه مثل بیه، لذا اونجا هم گفتیم با معاطات اشکال نداره، طبعش تزلزل رو میپذیره، از اون لازمایی که هیچ وقت متزلزل نمیشن نیست. آقای نگاه کنید اینو، نکاح هم بگم یه تیکه رو، چرا نکاح لازمیه که هیچ وقت متزلزل نمیشه؟ چون ادله نکاح به ما میگن که اولا نکاح دست تو نیست، علقه بین شخصین حدوثن و اعدامن به ید شارع. مال الناس و طلاق، مال الناس و الخیار، دست شما ها نیست، حکم منه، میبندنش. بعد خب حالا چجوریست؟ شارع مقدس فرموده که آقا نکاح با این صیغه انشاء میشه. وقتی هم نکاح اومد، تنها مزیل شرعی که من براش جعل کردم طلاقه، هیچ مزیل دیگه ای نداره. پس اصل کلی عدم مزیله، یعنی کل نکاحن ازا وجده فهو باقن الا ان یزیل شرعن به مزیل شرعی. مزیل شرعی چیز؟ فقط طلاق. بعد شارع گفت علاوه بر طلاق تو بقیه یه سه چهار تا عیب بود، اینا هم گفتین سبب فصل دیگه، غیر اینا حق ندارید اسبابی برای فصل درست کنید، دیگه رجوع معنا نداره. با این نگاه، با این نگاه، نکاح یک عقد لازمه به حکم شرعی ثبت لزومه غیر قابل تغییر هست. اگرم جایی داریم از این لزوم دست برمیداریم به مجوز شرعیه، دو جا هم بیشتر نیست، طلاق ای اسباب فسخ، در غیر اینا هم نیست. لذا لا به جعله خیار شرط درش معنا نداره، لا به حکمه به هیچی نمید، طلاق نکاح متزلزل نمیشه. طلاق هم که اصلا ایقاعات هم که همه لازمن به حکم شرعی تکون نمیخورن، همه ایقاعات هم میتونی. خب بریم آقا، این مثالی که اینجا شیخ داره برای نکاح میزنه کارو سخت تر میکنه برای قول خصم، چون تا حالا هرچه داشتیم اون لزوم هایی بودن که میشد جائزن بشن، تو اونا میگفتیم صیغه لازم نیست، وضع باشه لازم نیست، هم صریح باشه. اما اینجا چی؟ نکاح داریم میگیم دیگه، اونی که خیلی حساسه و حکم شرعی توقیفی مال ناسه والفلان والفلان، اونجا داریم میگیم وجب وز جماعتون وقوع النکاح الدائمه بلفظ تمتع. لفظ تمتع در نکاح منقطع میاد، اون مشکلی نیست، دعوت تو نکاح دائمه، تو نکاح دائم گفتن میشه. ما انه لیس صریحا فی، این عنوان باب نیست، باید انکحتو بگه، نمتعتو نتمتعتو. خب که عبارت های محقق هلی و شیخ کنده نظر داره، چون محقق صریح اینو گفته، این جماعتون محقق و اتباعش و معها. خب آقا تمام شد، پس آقا تو همه معاملات ما این چنین حرفی زدن فقها، تمام شد. خب عنوان باب یعنی همون بابی که میگن باب نکاح، باب بله بله اصطلاح از ادله گرفتن، دلیل گفت و انکحوا الایاما منکم، گفت که عنوان نکاح، دلیل گفت احل الله البیع، گفت عنوان بیع. الان فعلا اینطوریه، فعلا اینطوری داریم. او تفکیک مضر به این نیست، مثبت اینم نیست، اجنبیه از این بحث فعلا، چون عنوان باب هم که اینا فقها گفتن استراحت، فقها دعوا خود رو دلیل روایی ها نیست، حرف کیا بود؟ حرف نقل کردیم، اینا گفتن باید صریح باشه، ولی مراد من استراحت چی؟ عنوان باب باشه. عنوان باب که چیه؟ بهشون میگه آقای محقق عنوان باب کیه؟ میگه عنوان باب همون که از دلیل گرفتمش، عنوان باب من اجاره است بخاطر که شارع گفت باید بگه آجر تو، عنوان باب من عاریه است چون شارع گفت باید بگه اهر تو، عنوان من باب من ودیعه است چون شارع بهش گفت ودعی، روایت خوندیم، عنوان باب من نکاحه چون قرآن گفت انکحو، عنوان باب من ارث چون آیه گفت و ها کسا. اونا اینطوری معنا میکنن.
لغتن او شرعن گفتیم
اینجا. جانم؟
لغتن او شرعن.
اشکال نداره.
لغتنش چی؟
خوشاره گاهی اوقات همون معنا لغویش استعمال کرد، گاهی اوقات هم حقیقت شرعیه جعل عنوان کرد.
نمیشه اصلا شعار استفاده نکرده باشه فقط لغویون
مثلا. نه نه نه. آخرش که باید برسه به حجیت شرعیش.
عنوان باب مثلا میگم عنوان.
بدونم.
عنوانی باشه که فقط اوغلاتن از لغت
گرفته. بهش نمیگن باب. باب بودنش یعنی حکم شارع، حواسمونو بدیم، باب بودنش یعنی حکم شارع.
تزویج توی باب نکاح مثلا نمیتونه یه عنوان باشه که مثلا
نه نداریم، عنوان باب یعنی اون که ادله گفته، عنوان باب اونی که از ادب گاهی شارع اصطلاح جعل میکنه، گاهی هم جعل میکنه. عنوان باب نیومده، عنوان باب نیومده، عنوان باب تو ادله ما نکاح اومده. یعنی هر کسی به ادله نگاه کنه، به ادله تشریع نگاه کنه، مثلا گفته اقیم الصلاة، عنوان باب شده صلاة. گفته انجح الایام، عنوان باب شده نکاح. گفته احل الله البیع، عنوان باب شده بیع. یه ادله عنوان سازه. اما یه جای سائل سوال میکنه، میگه آقا من با این زنه ازدواج کردم، از ماده زوجیت استفاده میکنه، بعدم اینطوری شد که حضرت به آقا ازدواجتون باقیه، اونجا حضرت مناسبت سوال جواب زوجیت رو داره میگه، دیگه ازش عنوان باب در نمیاد. و معهازه الکلمات، آقا برگردیم حالا سراغ حرف ما. یه سقرا داشت یه کبرا، یه سقرا داشت یه کبرا. سقرای بحث ای بود ما میخواستیم در کتاب البی صیغه ای غیر بی داشته باشیم. کبرای بحث ای بود ببینیم آیا فقها صیغ رو در عقود لازمه وضع معنای حقیقی یا عنوان باب میدانن یا نمیدانن. گام اول عباراتی رو نقل کردیم ازشون که گفته بودن عنوان باب، اطلاعات شرح لغه خودمون هم همین بود. گام دوم با یه اتناب بیشتری عبارات متکثری علا سبیل الاستقراء و استقراق از ابواب مختلفه یا عقود لازمه، از لزوم سدیست که تو نکاهه تا لزوم های پایین تر آوردیم که نشون بده که کسی دنبال معنای حقیقی و معنای صریح نیست. حالا شیخ استدلال میکنه و مع هذه الکلمات کیف یجوز ان یسند الی العلماء، چجوری میشه نسبت داده بشود به علما یا اکثر العلماء. گفتن شهرت اینه که چی؟ وجوب و ایقاء العقد، ایقاء معنای لغوی واقع کردن، ایجاد کردن، انشاء کردن، به لفظ الموضوع له باید حتما لفظ وضع برای این معنا شده باشد. و انه لا یجوز بالالفاظ المجازیه، تازه مجاز هم که عام گفتن، گفتن مجاز مطلقا باطله، چه مجاز قریب چه مجاز بعید، خصوصا مع تعمیم المجازیه للقریبه والبعیده كما تقدم عن بعض المحققين از مصابيح بحر العلوم. شیخ نقل کرد، شیخ میگه چجوری نسبت بدیم ما؟ خب خب بحر العلوم هم کم کسی نیست تو فقه اینو گفته. اولا عباراتی انصافا داشتیم که اوطوری بود، برای همین گفتیم عبارت مسئله مشکوک متشدد تذبذب توش زیاده، چیکار کنیم؟ شیخ میگه ولعله، آقا این دغدغه نه برای من و بحر العلوم، قبل از بحر العلوم برای محقق کرکی ایجاد شده بود، بل برای قبلی ها هم ایجاد شده بود. ولعله لما عرفته، دوتا ما عرفت تو از ما یاد گرفتی، یه ما عرفته صریح گفتن معنای مجازی باطله، یه ما عرفته صریح گفتن لا یختص بالصیغه المعینه، دوتا ما عرفته تنافی دارن، تنافی مشتهر بینهم من عدم جواز تعبیر بالالفاظ المجازیه فی العقود اللازمه، یک اینو شناختی که گفتن صیغه مجازی کافی نیست، یک. دو مع ما عرفت منهم من الاکتفا فی اکثر معاملات عقود لازمه بالالفاظ الغیر الموضوعه لذلک العقد، الفاظی که وضع برای این معنا نشدن، عنوان باب هم نیستن. حالا لما عرفت به خاطر این تنافی بود، تنافی بین این دوتا، جمع المحقق الثانی، محقق ثانی سعی کرد دوتا رو با هم جمع کنه، کجا؟ تو باب کجا؟ علاما حکیان فی باب السلام و ایضا فی باب نکاح، تو دو جا متعرض ای بحث شد و سعی کرد بین این دوتا هر جمع بکند. چجور جمع کند؟ بین کلماتهم به حمل المجازات الممنوعه علل مجازات البعیده، اون فقهایی که گفتن در ابواب معاملات در عقود لازم سیاق مجازی باطل است، منظور مجاز بعید بود. بازی خلاف صریح عبارت بحر العلوم ها. یعنی ما الان خود بحر العلوم رو بخوایم توجیه کنیم، بالاخره بحر العلوم داره میگه تو عبارات اونا نفی مجاز شده، حالا بحر العلوم میگه اعم از قریب و بعید، ما فعلا مطلقش میگیریم نفی مجاز شده، ایبرم اثبات صیغه مجازی شده، میخوایم این دوتا رو با هم جمع کنیم، باید هر کدوم یه تیکش بزنیم. یا اوناست که وقتی افتاد پایین گفت دستش شکست، گفت آقا الحمدلله، گفتم چرا میگه آقا نمرد، حالا داریم تصرف میکنیم. واقعا عبارات صریح در نفی مجازه، بحر العلوم گفته اعم از قریب و بعید، واقعا هم عبارات صریح در اثبات معامله با صیغه مجازیه، بلکه با عنوان یه باب دیگه که سخت بود، باید هر کدوم یه تیکش چشم بپوشیم رفیقشون کنیم. چجور رفیق کنیم؟ جناب کرکی فرمود بگیم اونجا که مجازی باطل است یعنی مجاز بعید، اینجا که صحیح است یعنی مجاز قریب. نبود، خدا رو میگم دیگه، میگم چشم بپوشیم دیگه، مجبوریم. او گفت پس دقت کنید اول کار چی گفتیم، این وسط از دعوا بیاید بیرون میگی مرحبا به ناصرنا، همه رفیقای ما به نفع ما شهادت دادن، همه اینایی که خوندیم. من اول گفتم شلوغ پلوغه، اینقدر قضیه شلوغه که شیخ میگه اوفش دیگه، ای اون مواردی نیست که وصل الیهم دلیل لم یصل الینا، بگم اینا با ذهن ساقطشون یه چیزی فهمیدن وسوق پیدا کنن. اینجا دیگه باب اجتهاد واسعه، این میدون مینیه، هر کی یه ترکش خورده ازش، ما هم باید رچیم یه ترکش هم بخوریم، ما باید رچیم دیگه چیکار کنیم، درست شد آقا؟ لذا هم ببین محقق کرکم تنافی مسلم گرفت، سعی کرد جمع کنه. این جمع هم دارم میگم جمع سالم نیست، یعنی باید دست اینه بشکونیم پا اونم بشکونیم تا دعوا حل بشه، و الا دعوا عشیره‌ای میشه سر یکی میبرن اینجا. بذار با یه دو تا کوچولو موچولو قضیه رو جمع کنیم، یه دقیقه بخونمش خدمتتونم. به حمل اون ممنوعها علی المجازات البعیده که ایور چی بشه؟ مجاز قریب معتبر باشه. شیخ میگه واه و جمع اون حسن، اینم کار خوبیه. بفهم
شروع پرداختن ایشون هم به خاطر هم شهرتی بود که اول ادعا شده بود درش وارد خوب بود که اونجا رو مثلا
خب از اونا هم نقل کرد، از اونا هم نقل کرد، اما گفت کلام اونا مطلقه که شیخ و اتباعی اونا هم نقل کرد، اما گفت مطلقه. نه تذکره که دلیل داشت، گفتم تون همیشه شیخ با علامه و شهید ثانی و اینا شروع میکنه، اما از اونا هم نقل کرد، برش هم گفت فتح اول، بعدش هم بهتون گفتم شیخ
نه
نقل کرد که گفت فتح اول. بیا نداره بود می آورد و قد یدعا انه ظاهر و کل من اطلق اعتبار الایجاب که شیخ و اتباعهی فتح اول جلوترم آورد، یعنی باشه میاره، نبوده که نیاورده، چیزی پیدا نشده. بعد نکته بعدیم هم جواب بعدیم هم اینه، ببینید شیخ قرار شد مکانیزمش با مکانیزم اون اصولیین حجج قالبی فرق کنه.
همین مقاطعه که باید اونها رو بیشتر میپرده.
نه پیش شیخ اینطور نیست، موضوع تا موضوع فرق داره، جا تا جا فرق داره. مثلا یه جایی که میبینیم قدما اصلا متعرضی مسئله نشدنه، اونایی که قالبی تو اصول نگاه میکنن میگن دیگه شهرت صالب انتفاع موضوعه، درست شد؟ پیش شیخ اینطور نیست که توضیحاشو قبلا دادم براتون، دیگه نمیخوام تکرار کنم. خب پس شیخ یه جاهایی یه علامه یه شهید ثانی جفت خودش نگه میداره بلدوزر میذاره زیر کل عبارات قدما. قدما این از محاسن برقی، از تفسیرایی که صدوق ذیل روایت خودش گفته بهش فتوا داده هم عدول میکنه. اینقدر به ای علامه و شهید ثانی و محقق کرکی شیخ وثوق داره. شیخی طوری جانم. ببینید مکانیزم وسوق یه حلوای تنتنانیست، تا نخوری ندارید. اینا چیزاییه که چشیدنیه، گفتنی نیست، مثل مجرباته، یقینیه. اگه من براتون بگمش مجربات خودم برات شما بگم چه خبر واحد زنی میشه. جنس اینا اینطوری. ببینید بستگی داره یک فقیه تو نظام اصولیش، اول تو نظام اصولیش به قطع برسه، اینو مجتهد بشه. کسایی که مجتهد نیستن تا آخر نگاهشون به دست دیگرانه. اما اگه کسی مجتهد شد بعد تو قطعش میبینه که آقا هندسه ای که تو این بحث حاکمه، وقتی میرم جلو میرم جلو میرم جلو اعمال میکنم چارچوب فکریم رو ادله، میبینم که من اعمال کردم هندسه فکریمو، این روایات معتبر شد. آقا مجموع روایاتی یه مسئله ایه، من هندسه اجتهادیم رو اعمال کردم، دیدم آقا 5 تا از روایات موند بیرون، 95 تا موند داخل. بعد میرم سراغ عبارات دیگران، میبینم که فلانی و فلانی هم 93 تا روایاتی که من حجت میدونم حجت میدونن، بقیه رو حجت نمیدونن. تو مقام فتوا اونا مثل من دارن فتوا میدن، اونا هم به همین جنبندی میرسن که من رسیدم. دوباره توی باب دیگه، دوباره توی باب دیگه، دوباره توی باب. میبینی 20 تا باب من این کارو میکنم، میرم همین میشه. میگم اینا ذوقشون مثل خودمه، اینا نگاهشون به ادله مثل منه، این سبب میشه. بعد یه جاهایی میرسم خودم تو شک کم نمیتونم جنبندی کنم، میبینم اونا اینا رو گفتن، میگم لابد وسوق برام ایجاد میشه، نه تعبدی، با مکانیزم استنباطیم به این رسیدم. این میشه اجتهاد، این وسوق باید به وجود بیاد. ممکنه برای یه کسی نسبت به جواهر به وجود بیاد، میدونید شیخ نسبت به جواهر اینطور نیست. رابطه آقای مصباح با علامه طباطبایی، آقای مصباح جا به جا به علامه تو فلسفه اشکال میکنه، شیخ جا به جا به جواهر اشکال میکنه. الان یه کسی مثل مرحوم بهجت رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی علیه، اشد و تأثیرن از جواهر بود. من درس ایشون رو رفتم، یکی دو جلد جواهر خط به خط با ایشون خوندیم، اشد و تأثیرن از جواهر. آیت الله جوادی استاد دیگر، من درسشون رفتم، ایشون به شدت متأثر از جواهر، اما اسلوب شیخ اینطوریه، یعنی رو اسلوب که داره درس میده، اسلوب به اسلوب خیارات که من خیاراتشون رو رفتم، رو اسلوب شیخ میاد جلو، تو فکر به جواهر میانجامه. همیشه اینا تابع مدل‌های فکریه ای آقایونه، به شرط اینکه به اجتهاد مسلم برسه اینطوری تا بتونه جنبندی کنه. خب حالا کجا رسیدیم آقا؟ جناب شیخ یه جنب میخواد خودش ارائه بده، میذاریم برای فردا، وقت گذشت. مثلا علی محمد و آل محمد. من خودم اگر عبارتات های بروجردی توی مسئله بخونم، همه عبارتات دیگران رو تعبیر میکنم.